تاش میکنند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت از افزایش تیل و گاز در بازارهای شهر نظارت خواهد کرد.
ما خوشبختانه ما امسال بیش از 15000 تن ذخایر استراتژیک داریم. خود و دولت که مملو از گاز است، همچنان بیش از 30 تا 40000 تن ذخایر بخش خصوصی ما داره، هیچ نگرانی نیست.
آقای قوقندی همچنان افزود با افرادی که تیل و گاز را در بازارها با قیمت بلند به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این در حال است که در این اواخر با سرد شدن هوا قیمت تیل و گاز در بازارها افزایش یافته است. چین می‌خواهد زمینه فروش زعفران ولایت هرات را در بازارهای کشورش مساعد سازد. سیروس الاف، مشاور امور تجارتی رئیس جمهور و رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک هیئت افغان به چین سفر می‌کند و در مورد صادرات زعفران این ولایت با مقامات چینی صحبت خواهد کرد. زعفران چین در حال حاضر در سطح کشور مقام اول را دارد. آقای الاف افزود که با افزایش صادرات زعفران توجه مردم به زرع زعفران بیشتر شده و کشت کوکنار کاهش می‌یابد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گویند حاصلات سیب ولایت میدان وردک امسال 62% افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 110 تن حاصلات سیب از این ولایت جمع‌آوری و به ولایات قندهار، ننگرهار، غزنی و کنر فرستاده شده است. آقای راشد افزود که حاصلات سیب ولایت میدان وردک امسال به کشور پاکستان نیز صادر شده است. مقامات علت افزایش حاصلات سیب در این ولایت را آموزش‌های مسلکی به باغداران و توزیع مواد کیمیاوی برای آنان عنوان می‌کنند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 65 افغانی، 1 یورو 71 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی.
ساعت 3:34 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. بعد از ساعت 7 شام، البته از 7 شام تا 7 صبح، روی همی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای آمریکا را میشنوین. قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا. مردم این ولسوالی از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شکایت دارند. اونا پلیس محلی را مسئولی رابندان می دانند. علسای از ولسوالی های نارام در شرق کاپیسا می باشه. جزئیات موضوع از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا، می شنوین.
باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا شکایت دارند که در ادامه و افزایش ناامنی ها راه‌های مواصلاتی روستاهایشان مسدود شده و از این بابت با مشکلات زیاد روبرو شدند. شماری از باشندگان این ولسوالی نیروهای پلیس محلی را عامل مسدود شدن راه‌های مواصلاتیشان دانسته و از آن انتقاد می‌کنند.
بالاخره از ولسوالی با بالا در سینم تقریبا 2000 خانه رایش یعنی پلیس محلی من یا بند کردن سرک زیر و ورود که نمیمانند. هر کسی که میاد، مردم های شخصی، سیاسر، مریض، مرده، زنده، هر کسی که نمیمانند که در ولسوالی بیا. مردم دادر به حالت مشکل قرار دارن. در حساب زلزله خانه مردم چپه شدن، زخمی شدن، مشکل پیدا کردن. هیچ نمیتونن که در کلینیک بیان، در ولسوالی بیان، در کابل بیان. ما مردم کوبند و غریب و بیچاره و مسکین راه عمومی که از مثلا اونجا که موتر عبور چیز میکنه او را همین پلیس محلی بند کردن. کدام دوتا یا داتا یا دیستا طالب ها سوام چی ملامت است؟ چیکنه داره مثلا را را بند کردن؟ هیچ چیزی نمیدارن. مردم به تکلیف هستن. همه مثلا داد ما به یک جای برسانه ما از این مشکل برایم. خیلی زیاد مشکلات مواجه هستیم.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند این راهبندان بعضن به خاطر جلوگیری از نفوذ طالبان در ساحات مرکزی و بازار ولسوالی علسای از سوی پلیس محلی صورت میگیرد. جنرال عبدالکریم فایق، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت این راهبندان دائمی نمیباشد.
با خاطری که اونجا در بازار طالبان زیاد بودن و در وقت جنگ ما گفتیم بازار دکانا مکانات چور نشود، ما به این خاطر اونجا یک چک پوینت انداختیم. گفتیم کسی را نمانی تا کل مردم میاد دکاندارا یک جایی جمع شود که هر کس دکانهای خود ببینه که مال مالش گم نشود.
علسای از ولسوالی های ناآرام واقع در شرق کاپیسا است که به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و حاکمیت طالبان در بخش اعظمیان مردم و باشندگان آن به این باورند که برای رسیدگی به مشکلاتشان توجه لازم صورت نمی گیرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری، تأمین حقوق بشر در افغانستان را به بحث می گیریم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما در مورد مکلفیت های حکومت در خصوص تأمین حقوق بشر در افغانستان توضیح بدین؟
دولت اولین وظیفه و مکلفیتش در قبال حقوق بشری شهروندان اینه که باید حقوق بشری شهروندان را در قانون تسجیل بکنه. از این طریق در ضمانت و حمایت از حقوق بشر مکلفیت و نقش اساسی و قانونی خود را باید ادا بکنه. وقتی حقوق بشری شهروندان در قانون تسجیل شد، در موقعی که حقوق بشری شهروندان از طرف اشخاص یا از طرف کارمندان حکومتی مورد نقض قرار میگیره، در این زمینه حکومت در تطبیق قانون و دفاع از حمایت از حقوق بشری شهروندان باید اقدام بکنه. تأمین کننده حقوق بشر هم دولت ها هست و حمایت کننده حقوق بشر هم دولت هاست و ناقض حقوق بشر هم به اصطلاح پای دولت در اونجا کشانده میشه. به خاطر از اینکه در نقض حقوق بشر یا دولت مستقیم دخیل هست، مثال های مثل شکنجه و امثال از اینا که دولت به اصطلاح اگر شکنجه توسط دولت صورت میگیره، و یا اینکه مثلا شخص زورداری اگر مثلا حق کسی را تلف میکنه، اگر مورد بازپرس قرار نمیگیره، اگر مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیره، در این صورت باز هم دولت به شکل از اشکال دخیل هست که به صورت غیر مستقیم به خاطر از اینکه شخص زوردار و ناقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار ندادن. به او خاطر در نکته دیگه ای که در زمینه میخوام عرض بکنم اینه که فلسفی از اینکه ما میگیم مخاطبی حقوق بشر دولت ها هستن، در عمل ما میتونیم اینو به روشنی ببینیم. مثلا برای تامین حق کار ما وزارتخانه مشخصی به نام وزارت کار داریم، برای تامین حق صحت وزارت صحت داریم، برای تامین امنیت شهروندان به عنوان حق بشریشان وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را داریم، و همه برای تامین دسترسی شهروندان به حق محاکمه عادلانه ما نهادهای عدلی و قضایی را داریم. به این خاطر هست که مکلفیت دولت ها در قبال حقوق بشر اینه که اگر خلاصه بکنیم که هم دولت مکلف هست که حقوق بشری شهروندان را در قانون تسجیل بکنه، و هم مکلفیت دارد در صورتی که حقوق مندرجه شهروندان در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور در صورتی که تلف میشه یا نقص میشه، دولت باید ناقضین حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار بده.
آقای آموزگار، چی ضمانت های برای تامین حقوق بشر در افغانستان وجود دارد؟
در قسمت ضمانت های حقوق بشری شهروندان ما میتونیم دو نکته یا در دو دسته ای را خلاصه بکنیم. یکی ضمانت های داخلی و ملی برای تامین و حمایت حقوق بشر وجود داره، و یکی هم ضمانت های بین المللی. ضمانت های حمایتی ملی را باز ما میتونیم به سه دسته خلاصه بکنیم. اولینش حکومت هست که در رأسش رئیس جمهور قرار داره. مثلا رئیس جمهور مطابق قانون مکلفیت داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه، و خوشبختانه در فصل دوم قانون اساسی افغانستان تمام حقوق و حقوق و عجایب شهروندان و آزادی های شهروندان در اونجا درج شده. یعنی به معنی که رئیس جمهور قانون اساسی را تطبیق میکنه، خود به خود فصل دوی قانون اساسی که حاوی حقوق بشری شهروندان هست هم اجرا میشه. و مکلفیت دومی رئیس جمهور اینه که در زمانی که قدرت را به دست میگیره، در برابر مردم در مراسم تحلیف قسم یاد میکنه. خود یاد کردن قسم و به اصطلاح سوگند در برابر مردم افغانستان یک ضمانت کلان ملی هست که رئیس جمهور قسم یاد میکنه که ما از حقوق و آزادی های شهروندان دفاع میکنم و قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین تطبیق میکنم. در نکته دوم پارلمان هست. پارلمان به عنوان یک قوه مقننه یا قانونگذاری، اینا مکلفیت دارن قانونن که حقوق و آزادی های شهروندان را در قانون تسجیل بکنن، درج بکنن، تصویب بکنن. بعد اگر توسط حکومت و نهادهای دیگه مورد به اصطلاح نقض قرار میگیرن، از اون نظارت بکنه و او را به اصطلاح صدای خود را برای حمایت از اونا بلند بکنن. و نهاد سوم قضا هست یا قوه قضاییه که در صورتی که شهروندان حقش تلف میشه، حقی که در قانون تسجیل شده و آزادی هایش، اگر بره به قوه قضاییه شکایت میکنن، قوه قضاییه مکلفیت داره حقوق از دست رفته و تلف شده و نقض شده شهروندان را دوباره اعاده بکنه و مجرمین را و ناقضین حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار بدن. دست و در کنار از این نهادهای حکومتی و دولتی، ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را داریم و نهادهای مدنی را داریم، رسانه ها را داریم و فعالین حقوق بشر را داریم که نه خود به خود هر کدامش به نوبه خود میتونه که ضمانت های حمایتی حقوق بشر نقشش ایفا بکنه و رسالت خود را ادا بکنن. و در سطح بین الملل ما سازمان دیدبان حقوق بشر را داریم، کمیته های حقوق بشری سازمان ملل را داریم که کشورها عضو کنونسون ها میشه، برای هر کنونسون کمیته وجود داره و ده ها و صد ها نهاد های بین المللی دیگه حقوق بشری را در سطح دنیا ما داریم که اینا از حقوق بشر در سطح دنیا حمایت میکنه. در واقع هم در سطح بین الملل و هم در سطح داخلی و ملی ما ضمانت های محکمی و قانونی را برای دفاع و حمایت از حقوق بشر داریم. خوشبختانه
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه ما وضعیت حقوق بشری و تأمین آن در افغانستان است و باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که هرگاه حکومت افغانستان نتواند که حقوق بشر را تأمین بکند، اداره حقوق بشر در این خصوص چی نقش خواهد داشت؟
اولی که خب دولت باید قانوناً آنچه که در فصل 2 قانون اساسی گفته شده، حقوق و آزادی‌های شهروندان را باید ادا بکنه، همون ضمانت‌هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردیم. دومی که دولت به خصوص دولت افغانستان عضو کنونسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر هست که حقوق بشری ما در اونجا تسجیل شده و ضمانت شده که مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، دولت افغانستان مکلف هست که تمام اسناد بین‌المللی، اعلامیه‌ها و کنونسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به او پیوسته و ملحق شده باید او را رعایت بکنم و حقوق بشری شهروندان را تامین بکنم. در قدم سوم، در صورتی که یک حق یا حقوق بشری شهروندان کشور توسط حکومت افغانستان نقض میشه، اینجا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد نظارت کننده و حمایت کننده و یک نهاد قانونی و ملی صلاحیت داره که از عملکرده های دولت و حکومت نظارت بکنه. در صورتی که حکومت حقوق بشری شهروندان را تلف میکنه، نقض میکنه و یا مورد حمایت قرار نمیده، قانونا در مقابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پاسخگو هست و باید پاسخ قانونی ارائه بکنه. و ضمانت دیگه‌ای که در زمینه وجود داره، بر علاوه از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر قانونن صلاحیت داره که از نهادهای عدلی و قضایی و سایر نهادهای حکومتی هر وقت خواسته باشد تقاضا بکنه که اونا دلایل قانع کننده و قانونی مبنی بر این که چرا نقض حقوق بشر صورت گرفته ارائه بکنه. و کمیسیون در این قسمت یک گزارش هم، کمیسیون در کنار گزارش از وضعیت حقوق بشر که دولت افغانستان بعد سازمان ملل ارائه میکنه، کمیسیون حقوق بشر هم یک گزارش را میکنه که به نام گزارش سایه یاد میشن، که در اونجا گزارشی که از طرف دولت افغانستان به سازمان ملل ارائه شده با گزارش سایه که از طرف کمیسیون ارائه شده مورد ما مقایسه قرار میگیرن، که در واقع خود از گزارش کمیسیون یک ضمانت هست برای از اینکه دولت در برابر کمیسیون پاسخگو باشه و کمیسیون به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشری شهروندان در درون کشور افغانستان رسالت خود را ادا بکنه.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما حقوق بشر و تأمین آن در افغانستان بود که با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن،
خانم مریم کریمی متولد ولایت غور است. بانو کریمی تعلیمات ابتدایی را در مدرسه نور علم شهر تهران به اتمام رسانده و در رشته کارگردانی سینما از پوهنتون دولتی ایران مدرک لیسانس به دست آورده است. خانم کریمی مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ است و از مدت بیش از 10 سال می شود در قسمت دفاع از حقوق اطفال کار می کند. او فعال جامعه مدنی در این ولایت بوده و از دستاوردهای بیشتر در قسمت دفاع از حقوق اطفال و زنان حرف می زند. اینکه خانم کریمی چقدر توانسته است در امورات اجتماعی فعال باشد اینجا از خودش میشنویم.
۱۳۸۷ در بلخ آمدم و مؤسسه بنیاد کودک با پیشنهاد خودم که دفترش یکی از دفاتر مرکزیش در آمریکا بود و یکی از دفاترش در تهران بود که برای مهاجران بود، اونجا من 14 سال به عنوان رضاکار کار کردم و ۱۳۸۷ دفتر بنیاد کودک افغانستان تأسیس کردم و چون ادامه تحصیل باقی مانده بود پس یکی از دوست بعد از تأسیس این دفتر به دوستایم سپردم و مدت 3 سال است که بعد از اتمام تحصیل خودم بازگشتم و در بلخ مصروف شدم.
مدتا نهادی که تأسیس کردین در افغانستان در کدام بخش ها فعالیت داره؟ یا تمرکزش تنها بالای اطفال است و اگر اطفال است در کدام بخش ها اینا رو مدد میرسانید؟
بله، بنیاد کودک یا مؤسسه آینده برای کودکان افغانستان هم در بخش اطفال و هم در بخش زنان کار میکنه. زنانی هست آسیب پذیر است یا بی سرپرست است که مادران همی اطفال میشه که ما تحت پوشش و حمایت خود داریم. در حال حاضر 350 خانواده رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت حمایت داریم و حدود 230 از خانواده ها به صورت مستقیم هست که ما معاش ماهوار برای اینا در ازای هر طفل به صورت نیازمندیشان برآورد نیازمندیشان از 3000 تا 5000 داریم پرداخت میکنیم و شرط اصلی ما تحصیل هست، یعنی طفل تشویق میکنیم و ترغیب میکنیم بابت اینکه تحصیل خودش ادامه بده تا سنف 12 اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار میدیم و وارد دانشگاه میکنیم و بعد از او طفل دیگه ای را جایگزین میکنیم و کنارش برای اطفال بیمار یا مریض هم کمک هایی را داریم و اطفال مخصوصا اطفال تالسمی رو مراجعه داریم که در حال 1086 طفل تالسمی در مزار شریف هست و تحت پوشش و حمایت بنیاد کودک است و زنانی که بی سرپرست هستن برای اونها ایجاد کار میکنیم، ایجاد شغل میکنیم یا سرمایه را در اختیارشون قرار میدیم تا اونا بتونن خودکفا بشن و در این قبال هم برای خانم هایی که بی سرپرست هستن.
اجتماع بلخ چگونه یافته و برخورد های متفاوت و متضاد هم در مقابل با خانم ها وجود داره؟
اگر بسنجیم رفتارهای خانم ها یا آقایان یا متقابلا هر دو رو، ولایت بلخ نسبت به دیگر جاها خیلی بهتر بوده چون از نظر فرهنگی قشر جامعه مردم بلخ از نظر فرهنگی بالاتر هستن و درک و فهمشون به نظر من بیشتر هست، یعنی بیشتر به فرهنگ رو آوردن، کوشش کردن که تلاش بکنن و رو به یعنی فقر فرهنگی رو تلاش کردن از بین ببرن، به سواد خیلی علاقه خاصی دارن این مردم. من فکر می‌کنم که بهتر است نسبت به جاهای دیگر. ما متاسفانه بعضی از خانواده ها مثلا همکاری نمیکردن با اون که ما امتیفلای خیابانی را مخصوصا وقتی که ثبت نام میکردیم راجستر میکردیم ما سروی داریم در خانه هایشان میرفتیم و خانم ها روی میگردانن یا اصلا نمیذاشتن که ما باشون گپ بزنیم، مثلا داخل خانه ما رو نمیموندن که ما داخل خانه شویم، یا آقایان داشتیم که خودشان متاسفانه بیکار بودن و کوشش میکردن که از او حالت رنجور یا او حالت نحیف یا معصوم طفل کمک بگیرن و اونا رو به گدایی یا به کارهای دیگه و بگذارن. اینه چالش ها رو مخصوصا ما دیدیم در حین کار خودمان، یا اینکه کسایی بود که پدران بود که معتاد بود متاسفانه، اینا هم بود که از خانواده رو حمایت نمی‌کردن و یک بار سنگین خودشون بر دوش خانواده بودن، یا متاسفانه مادرهایی بودن که وارد اجتماع بودنشون خیلی برشون سخت بود، ما کار پیدا کردیم اما اینا حضور پیدا نکردن در محل کار، نتونستن با جامعه ارتباط برقرار بکنن، نتونستن از خانه خودشون بکشن، یا به حالات ترس بوده یا رسم و عنانات بوده، با این مشکلات مواجه بودیم تا حدی را.
و سوال بعدی که چه عامل باعث شما تا به حد فعالیت داشته باشین و فعالیتتان برای خودتان چقدر قابل قبول است؟
در هر جا، در هر مکان، در هر کشور آسیب‌ترین قشر اطفال هست. من وقتی که در تهران بودم دیدم که اطفالی که خانواده های مهاجر مثلا افغانی خیلی از نظر مالی از نظر اقتصادی خیلی ضعف هستن، مثلا کسایی که بی‌سرپرست بودی بود که با مؤسسات خیریه تماس گرفتم و این شد که من به عنوان یک مددکار افتخاری یا مددکار رضاکار در بنیاد کودک شامل شدم در تهران. و بعد یک مسافرتی داشتم سال 1385 به افغانستان و وضعیت بد اطفال افغانستان دیدم و این باعث شد که باز ما یک پیشنهاد بکنم به مؤسسه بنیاد کودک یک دفتری رو ما در افغانستان داشته باشیم، چون وضعیت اطفال در افغانستان در اون زمان خیلی بد بود، الان هم که چنان رضایت بخش نیست متاسفانه، ولی اون زمان خب خیلی بدتر بود. و یک عشق و علاقه ای که به کار خیر و به اطفال داشتم این باعث شد که در کار خود رشد و نمو بکنم و من 8 سال هم در حین کار که در بنیاد کودک 14 سال بودم 8 سال همزمان در سازمان ملل متحد به عنوان بخش کودکان بیمار هم کار کردم و این باعث شد عشق و علاقه که در کار داشتم کار به صورت دوامدار ادامه بدم و حدود 16 سال است که در این راستا کار بکنم.
در آینده چه پلان دارین؟ با وجودی که وضع امنیتی در بلخ، در ولایت همجوار و همچنان در سطح افغانستان رو به وخامت گذاشته و نگرانی ها هم نسبت به وخامت وضعیت یا افزایش خشونت در برابر زنان هم وجود داره، نگرانی ها در موردش، شما متحد به این هستین که فعالیتون به این گونه دوام خواهد یافت و اهدافی که دارین در آینده بود دست خواهیم یافت؟
با امید خدا ما با تمام نفس با تمام قوت تا جایی که بتانیم در مردم و مخصوصا در اطفال زنان خدمت خواهیم کرد. امیدوار هستم که بتانیم. پلان ما یه هست که خانواده های بیشتر نیازمند ما به سبب جستجو بکنیم، پیدا بکنیم، کسایی که در اولویت هستن و نیاز فوری به کمک دارن اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار بدیم. برای خانم ها سعی کنیم خانم ها رو وارد جامعه بکنیم، ایجاد کار براشون بکنیم و تا حدی بیسوادی و یا فقر بتانیم محو بکنیم. تنها امکانش نیست ولی میخواییم سهم داشته باشیم در این راستا.
به عنوان یکی از خانمایی که در اجتماع بلخ فعال هستین و فعالیت خیلی گسترده در راستای دفاع از حقوق اطفال دارین و تا تحدی شده داشتین در راستای حقوق زنان هم کار کردین و فعالیت داشتین، وضع زنان در بلخ در اجتماع کنونی چگونه ارزیابی میکنین؟
باز هم برمیگردیم به اینکه مقایسه کردن با بقیه ولایت ها، من فکر میکنم بلخ وضعیت زنان نسبت به جاها خیلی بهتر هست. اصلا حتی شما حضور دختران دانشجو را اگر در بلخ مقایسه بکنیم با دیگر ولایت ها خیلی پررنگتر، بیشتر و خیلی بهتر است، حتی در اجتماع از اعضای جامعه مدنی گرفته تا زمانه تظاهراتی صورت میگیرد بیشتر خانم ها اشتراک میکنن اگر دقت کرده باشین. با فکر میکنم باز هم وضعیت فرهنگی یا حضور زنان یا بها دادن در زنها در بلخ خیلی بهتر است.
چه عامل سبب شده تا وضعیت بهبود بکنه و خانم ها بتونن به اهدافی که در اجتماع دارن به دست پیدا بکنن و بخش از اجتماع را اجتماعی کاری را تشکیل بدن اینا؟
اصلی ترین موضوع موضوع امنیت بود که خدا رو شکر در طی 13-14 سال بهترین امنیت در شهر مزار شریف بود و من اصول ترین و پایه ترین بخش امنیت میدانم و بعد از او که بلخ از زمانهای قدیم و از قدیم الایام به عنوان یک شهر فرنگی یاد می شده و ای که مردمایی که بومی که اینجا بودن هم به فرهنگ دوست بودن و کسایی هم که آمدن بالاخره میگن که پیش دیگ بشینه سیاه میشه، پیش ماه بشینه ماه میشه. یک مثال خیلی قدیمی میزنن و وقتی که در یک شهر فرهنگی انسان وارد میشه سعی میکنه که خود همرنگ جماعت بکنه و این هم یک عاملی هست که منبع اصلی و زمان قدیم این شهر بلخ باستان یک شهر فرهنگی بوده.
بردم چون همسرم من خواهرم